أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يديك ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير فصل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. 25 جلسه مباحثی در توحید امامیه. این جلسه قبل از اینکه باز نظراتی از مشاهیر رو بخوانیم و راجبش با هم گفتگو بکنیم، یه تقسیم بندی زیبایی رو به نظرم، البته اگر شما هم این تقسیم بندی به نظرتون مثبت بیاد خوبه که عرض بکنیم، شاید باز ذهن رو منظم تر بکنم. اون تقسیم بندی به این شکله که ما بحث توحید امامیه رو و بحث فطرت رو که به ما عنایت شده میتونیم در سه مرحله تقسیم کنیم. ببینید این فرق میکنه با اون دو بار تا حالا ما دو نوع تقسیم بحث معرفت خدا رو گفتیم، این با اون متفاوته. این مراحل در واقع فطرت از زمانی است که تعریف میشه، بعد تذکر داده میشه، بعد افراد نسبت به اون تسلیم میشن. الان سه تا مرحله رو گفتم. مرحله تعریف فطرت، مرحله تذکر و مرحله تسلیم. وعده کرده بودیم که این جلسه در ابتدا اون خطبه امیرالمومنین علیه السلام رو که درباره این تذکر است راجبش همین ابتدای جلسه صحبت کنیم. یعنی ما پایان جلسه قبلمون به این نقطه رسیدیم در گفته های جناب آقای بیابانی در تحلیل فرمایشات علامه جعفری. اگر ذهنتون منظم باشه الان باید به این وصل کنید، اگر گنگه براتون اون چند جمله پایانی رو که من خوب گفتم و شما نوشتین بگین تا بعد ذهنمون متصل بشه، منظم بشه، محصوب چسبونید. شما یه همچین نوشته الان داریم؟ تشی بردی شما. خب شما چیزی یاد داشت داریم؟ خب بخونین شما. الان ما داریم مرحوم علامه جعفری چند دومی نفری بود که راجبش رو صحبت کردیم؟ 25 نفر بودن. خب 25 نفر رو که نظراتشون رو گفتیم، بودیم آقای بیابانی آمده نظرات علامه جعفری رو یه تحلیلی کرد. تحلیلش جالب بود، نکته های اون تحلیل رو گفتن و خواهش کردن نوشتیم. حالا اون نکته ها رو شما بخونید، هر مقدارش که شما نوشتین، حالا اگه کسی دیگه تکمیل کرده بود اون رو بخونید. خلاصه سخنان
استاد تعریف همین مطالبی است که از قرآن و روایات استفاده می شود. فهم این که مقصود و غایت همین و
خب چیزی اضافه تر شما نوشتین؟ بقیه شما دارین چیزی اضافه تر؟
آخرش هم معرفت خدا به عبد نیست بلکه به بنده است.
خب اونجاییش که گفتیم انبیا قرار تذکر بدن کجاشه؟ گفتیم اگر خداوند نفس خیش را به انسانها نشناساند و تنبه پیامبران الهی نباشد، معرفتی نسبت به آن ذات مقدس پدید نمی آید. خب حالا این تقسیم بندی به نظر این تقسیم بندیه رو جالبیشو الان شما خوب میتونید درک کنید بعد این همه جلسه ای که داشتیم. پس مراحل تحقق معرفت الله بالله در نظامی که خدای متعال طراحی فرموده، یک مرحله تعریف، ما راجع به اون مرحله تعریف روایاتی رو میگیم در عوالم مختلفی بوده. ما قبل از این عالم چه عوالمی داشتیم؟ خیلی خوب، پس یک مراحل رو طی کردیم. تو این مراحل معرفت خدای متعال تعریف شده. چجوری تعریف شده؟ تو روایات گفتن بالمعاینه بوده. این یعنی چی؟ راجبش هم اشاره کردیم، هم بعداً با صحبت میکنیم. این مرحله تعریف. مرحله دوم مرحله‌ای که میگیم انسان وقتی در این عالم میاد و از خاطر او میبرند، حالا کدوم بخشش از خاطرش میره و کدوم بخشش باقی میمونه، اینم روایاتشو میخونیم. وقتی انسان در غفلت قرار میگیره، در مواجهه با گناه قرار میگیره، در مواجهه با تربیت غلط قرار میگیره، نیاز به تذکر داره. پس مرحله دو مرحله تذکره. مرحله سوم مرحله است که حالا که تذکر داده شد، شما موظف به تسلیمی. تو بحث تسلیم هم من فکر میکنم ما چندین جلسه باید گفتگو کنیم که این تسلیم در برابر معرفت الله یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ ما در این که معرفت خدا فعل ما نیست، ما هیچ نقشی درش نداریم، صریح روایت هم از شک نداریم، ولی از ما در مقابل این معرفت الله تسلیم خواستن. این تسلیمه یعنی چی؟ اینو باز سلام ده. اینو باز گفتگو میکنیم که چه اتفاقی میفته. حالا الان تو مرحله ای هستیم که عرض کردیم، گفتیم این روایت امیرالمومنین علیه السلام رو با این که برای یه عده آشناست، ولی الان کلمه به کلمه‌شو با همدیگه گفتگو بکنیم. یک بار برای این دوره از مباحث این روشن شده باشه که وقتی میگیم اثاره عقل منظورمون چیه، وقتی میگیم تذکر مقصودمون چیه.
اینجا الان اگر مثلا یه حالا فطرتی که تعریف شده برای ما، حالا یه نفری باشه داره اینجا میگیم در واقع با گناه محجور میشه، در واقع عقلی که ما داریم تذکر لازم، اگر یه کسی باشه که حالا در معرض گناه نباشه، از این قضیه که حالا در ارتباط بعد از اینکه به دروغ میرسه و اون عقلش در واقع همون حسن و خلق رو تشخیص میده، بعد از اون قضیه
غفلت لزومن گناه نیست، گناه میبره تو مرحله غیرگونی.
یعنی یه کاری بود
گناه خیلی پوششش میده، اصلا انسان رو به حضیز زلد میندازه، ولی ما سخنمون تو غفلته. حتی تو بحث بلایا چی گفتیم؟ تو بحث بلایا چی گفتیم؟ من حالا به مناسبت برخی از گرفتاری هایی که خودم تجربه میکنم همین امروز داشتم فکر میکردم، گفتم آیا این گرفتاری، این حالا ما تعبیر بلا میذاریم، این بلا چه ثمره فعل کسی باشه؟ یعنی یه نفری مشخصا بخواد با آدم آسیبی بزنه، چه نه پیش آمدی باشه، یه سیلی باشه، یه اتفاق، این آیا مرا موجب تذکرم شد یا نه؟ یعنی قرار بوده این بازم، یعنی آدم روش این وری میکنه دیگه. مثال زدم جلسه پیش، اینو مثال زدم، گفتم ما چیکار میکنیم؟ گفتم همه عوامل جمع میشه برای اینکه تو بگی خدا. تو چی میگی؟ میگی فلانی. یه چیزی براتون بگم جالبه، حالا ممکنه برای شما پیش بیاد، از شما بپرسم. یه بنده خدایی من دید گفتش که آقا یه نفری میگه من مثلا نسبت به جن، نسبت به مشکلات اینجوری مثلا الان در خطرم، یا برای من مشکلی پیش آمد. راستش رو بخوام از این زمینه از من پرسیدن، گاهی هم میپرسن، مثلا میگه ما الان فکر میکنیم یه کسی برای ما گرهی زده، یه نفری برای ما. من اینو رد نمیکنم، یعنی من نمیگم که عوامل غیبی برای مشکلاتی که تو زندگی پیش آمده نیست، اما پاسخ چیه؟ ببین میشه یه رو، یه ساعت، دو سال، ده سال میشه بازی کرد، ولی اگه شما بخوای واقعا به طرف بگی باید چی کار کنی، یه سوال ازش بپرسی. مثلا این آخرین باری که من پرسیدم تو دهه محرم بود، تو دهه اول محرم بود، گفتم ببخشی زور امام حسین بیشتره یا زور اونی که تو میگی؟ ذره فکر کرد، خدا امام حسین گروه ها میکنه. ببین اگه بخوام حاشیه بریم، به قول بعضی ها باید بگیم آقا یه حسابی وا کنیم و مثلا توی حسابی پولی بریز و این من نگه امام حسین، زور امام حسین بیشتره، آره برو. ما شک نداریم که عوامل غفلت قدرتمنده، ما حتی شک نداریم به اینکه شیطان مؤثر تو زندگی ها، ما اینو شک نداریم. حالا گاهی هم باز خود ابلیس و جنود ابلیس رو دست کم میشوره، میگیم شیاطین انسی، آقا همه شیطان، شیطان قدرت داره یا نداره؟ خب داره. یه سوال، قدرت صاحب زمان بیشتره یا قدرت شیطان؟ خدا قدرت رو داده دیگه، دنیا، شیطان و هزاران مانند شیطان، اگر تازه بهشون مجوزایی که به شیطان داده شده باشه، اینا در تحت ولایت تکوینی صاحب زمان، قدرتش بیشتره. پس سوال شما و جواب کوتاهش اینه، چون میگه آقا حالا اگه طرف گناه نکرد، میگیم غفلت، میگم غفلت رو دست کم نشمر، غفلت واقعا قوقاست، غفلت دیگه. یه روز به تب بچه هست، یه روز به درخواست ماشین مثلا بزرگتر خانومه، یه روز به تمایلات دنیوی شوهره، یه روز به پایین اومدن دلاره، یه روز بالا رفتن دلار، فرق اینم غفلت. و اتفاقا این مباحث، این جلسات، اون بخش عملیش که به تدریج برای ما ایجاد تذکر میکنه همین واقعیته که ببین معرفت الله به تو عنایت شده است، تو باید این دست باز خدا رو، دست قدرتمند خدا رو، اون روایتی که داریم، اگر من تعبیر رو درست بگم، حالا باز میشه سرچ کرد، ما عبد الله به مثل البدا، یا یه همچی تعبیری، حالا باز سرچش میکنم دقیقشون، این یعنی چی؟ یه بار خدا توفیق بده ما بحث بدا رو مفصل، ها نه در حد این که بفهمیم یعنی چی، مفصل راجبش گفت. بدا یعنی همین، یعنی تو بدانی که هر لحظه خدا ابداع میکند، دستش بازه. اگه تو اینجوری به خدا نگاه بکنی، بنبست نداره زندگی، ناامیدی نداره، سختی داره، فشار داره، تنگی داره، ناامیدی نداره. شما نگاه کنیم میگین یأس از رحمت خدا. رحمت خدا یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی در اوج سختی. ولی من نه در اوج سختی ها، یه خورده که کار برم تنگ میشه، یه خورده که کار برم تنگ میشه، باز دوباره دنبال همین اسباب و علل و پیچموره های اخیرم. همین مثلا الان اینو چیکار کنم؟ و اتفاقا اگر به کسی نگین بین خودمون باشه، چین به عنوان یک سری مثلا بگیم، به عنوان یه سری بگیم، به نظر میرسه، حالا شما اگه خلاف اینو جایی پیدا کردید به منم بگید، به نظر میرسه که از چیزهایی که در نتایج عملی حضور در کلاس توحید امامیه و شنیدن این بحثاز همینه که ما به این آموخته هامون امتحان ویژه خواهیم شد. گوینده شاید بیشتر، شنونده هم. یعنی حالا به هر دلیلی خدا اسبابی رو فراهم کرده، این معارف اهل بیت علیهم السلام به ما منتقل شده، حالا قراره من آزمون پس بدم. میتونین همین الان جلسه رو ترک کنین. به نظر میرسه حالا من آره من چیزی بیش از این نمیتونم بگم، ولی ببینید تو وقتی روایت میگه که شما وقتی ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو پذیرفتی، خودتو آماده کن برای بعضی گرفتاری، معناش چیه؟ معناش چیه؟ وقتی میگن اگر تو در مسیر صراط مستقیم قرار گرفتی ابلیس میاد همونجا میسته، این معناش چیه؟ یعنی گر مرد رهی میان خون باید رفت. اگه مرد راه، اگه مرد راه نیستی، اتفاقاً برات گشایش حاصل می‌شود. به قول سوالایی که بعضی موقع‌ها دوستان می‌پرسن، میگن مثلا طرف اصلا از زمانی که روی برگرداند از خضوع در برابر اهل بیت، اوضاعش داره خوب میشه، بیمارش شفا پیدا کرد. چه جوری؟ به خاطر اینکه شب‌ها به جای اینکه زیارت عالی یاسین بخواند و استغاثه به صاحب الزمان بکنه، رو از امام زمان برگردوند. برگرد. ما باید این آمادگی رو داشته باشیم. حالا گفتم یواشکی بین خودمون باشه، ولی واقعا من حس میکنم که گرفتاری ها همون شبی که به شما عرض کردم که بیاید با هم دیگه آیت الکرسی بخوانیم و اینها، شما یه دهی لطف کردن و همراهی کردن، من تو جمع خانواده گفتم به نظر میرسه که گرفتاری های سیب و هلوی پریروز نیست، گرفتاری ها گریبانگیر شده. چرا شکاری نداریم؟ اما اینو میفهمم که قرار است در این گرفتاری ها، به این گرفتاری ها بعضیش ثمریه کارهای خودمونه، اب نداره، من رد نمی کنم. جلسه پیشم گفتم میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، بدهی به شما داشتیم باید برآورده کنیم، ولی این قد گرفتاری هایی که بعضی همون پیدا میکنیم، اینا قراره که بیازماین دیگه. بالاخره 25 جلسه توحید امامی شرکت کردیم، یه خوده یه ذره باید فرق بکنی یا نه؟ یه بسم الله بگیم، قدرت امام زمان بیشتره، پناهتون به امام زمان بیشتر از قبل باشه. من بیشتر به تو تقرب میجویم، من بیشتر به تو استغاثه میکنم، من بیشتر از تو درخواست میکنم، برای اینکه امتحانای جدید شده. تا دیروز با امام حسین مسافر کوفه بودی، الان به امام حسین گفتی یا ابا عبدالله من با شما. خب حالا که گفتی با منی، حالا وایسه ببینم چقدر. تا دیروز میگفتی حالا خدا را اثبات کنیم اثبات نکنیم، بالاخره کتاب دینیه، بالاخره یه حرفیه، بالاخره یه تذکریه. امروز 40 جلسه، 50 جلسه، 20 جلسه، بعضیه که غیبتشون زیاده دیگه نگیم چند جلسه، بالاخره این جلسه تذکر و توجه معرفت الله پیدا کردیم. یعنی هیچ برای شما هیچ فرقی نکنه؟ من فکر نکنم. من فکر نکنم. بله، سخت‌تر. حالا اگه یه وقت تحلیل من غلطه میتونید به من بگید، یه جوری به من اثبات کنید تحلیل غلطه. من با همین شواهد، یعنی با همین شواهد و روایات و مثال‌هایی که ببین، شما تا زمانی که داری دور پیغمبر میری و حجت الوداع از 220,000 تاست یا بیشتر، خب حالا میری دیگه. وقتی به خاتم الانبیا گفتی یا رسول الله ما نگران شما هستیم، متوجه شدیم یه عده‌ای می‌خواهند شطور شما رو رم بدن، با پیغمبر که شدی حالا گرفتاریات بیشتر میشه، حالا که باید آزمون پس بدی. الان متوجه شدی که ید الله مبسوطتان، خدا دستش بازه، اعمال میکنه، میخواد حالا ببینی تو تا کجا هستی. اون داستان تا کجا با ماهی رو که یه بار تو یکی از جلسات براتون گفتم، یه نفر که یادشه بگه در حدی که این چایی دیگه یخ نکنه. تا کجا با ماهی؟ یادتونه؟ نه، نمایشش رو نمیخوام بازی کنیم. حدود گفت. شما بگین آقا یه خورده شد بعد اسلام بفرم. مال و امواله.
آره میگه نه، بعدش میکنه باز دوباره صداش میکنه میاد میگه که دفعه جانم هم هستش. تا کجا میگه جانم دیدم خودم و خانوادم اینا فکر میکنم.
محله سوم مالم، جانم، ناموسم. محله چهارم
میگه دینم هم میدم دیگه، ایمانم هم میدم. میگه حالا شد.
حالا اگر یه نفری اینجا نشست گفت خرد من آبرو تو میبرم، هستی یا نیستی؟ خدا رحمت کنه مرحوم کافی، مثال ازش دادم، گفتش که اگر فردا بگن که هر کسی که از اهل سنته ما مثلا برنج رو بهش ارزون تر میدیم، من میرم میگم من خود عمرم، شاید ارزون تر بدم. رو چی حساسی؟ رو آبروت. میشینه دم در میگه آبروتو میبرم. رو چی حساسی؟ رو خانوادت، میگه خانوادتو به هم میزن. رو چی حساسی؟ حالا مثال دونه شهنه شباس بگم، مثلا رو شغلت، رو مدرکت، میگه گرهی به کارت میندازن، به خفت میفتی. تا کجا با مایی؟ معرفتر به دادم ها، نگی من الان معرفتر خیلی نمیدونم و اینا ها. بالاخره جلسه توحید امامیه رفتی. تا کجا با مایی؟ یه خورده خواهیتون خودتون امتحان کن. من نمیتونم بگم خوش به حال اونایی که در مرحله امتحان نیستن، چون میترسم فردا امتحان سخت‌ترم باها داشته باشم. ولی سخته، ولی سخت. ببینی تا کجا با مایی با فاصله را بری که زهیر نمیشی، که تا زمانی که با فاصله را میری زهیر حسینی نیستی. حالا نمیگیم زهیر عثمانی هم هستی. الان تا کجا با امام زمانی؟ تا کجا با دین خدایی؟ امتحانش بی راحتی ها نیست. یعنی اگه کسی گفتش که خوب حالا خانم من یکی دو بار مثلا فلان جمله رو گفته، یا شوهر من این حرف رو زده، یا پدرزن من این تیکر رو انداخته، مثلا آقا دیگه ایشالله درست میشه، نه این حرف ها نیست، به این راحتی ها نیست. لتو غربلون غربلتن، حضرت صادق علیه السلام فرمودن به خدا قسم غربالتون میکنن، غربال کردنی. خدا یه خورده مثلا این جنس ما رو کمتر میخرن، حالا اب نداره، یه به یه میدیم، اینجوری نیست. واقعیت این که اینجوری نیست. میگم من خودم گاهی همین امروز داشتم فکر میکردم که بالاخره تو کجای داستانی؟ خدا خدات بیشتر شد یا نشد؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بله، رسیدیم به فرمایش وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه. اگر کسی لپتاپش یا تبلتش یا گوشیش نهج البلاغه رو داره بیاوره. تعبیر فبعث فیهم رسله. اگر نداره پیشنهاد میدم خدمتتون که این تعابیر رو یادداشت کنید و همین جوری گام به گام که توضیح میدیم شما هم توضیحاتتون رو یادداشت بکنید. اگر در این قسمت اول نکته یا مطلب خاصی هست بفرمایید. خطبه اول هر کدوم یه خود بلند بگین چون قاعدتا میخوام بپرسیم که بقیه چه جوابی برای فرمایش شما دارن. او به خاطر این است که شاید من به قدرت ولی خدا انقدر ایمانم قوی نشد.
نه، میگه اصلا هیچ کاری نکنم، همون که هم حالت عادی بره جلو، نه بخواهی نه نخواهی،
یعنی نخواهی بهتر شه. چرا؟ چرا؟
چه سخت‌تر میشه؟ امتحان سخت‌تر میشه؟
نه، اینکه امتحان سخت‌تر میشه توسله بیشتر میشه، پناه بردنه بیشتر میشه. فرض بفرمایید الان اگر من فکر کنم که دستم یه مقداری مثلا درد بکنه، من چقدر پناه میبرم؟ تا اینکه یقین کنم، این اولی هم فکر کردم دستم درد، تا اینکه یقین کنم بگه توموری تو مغزم، توسل من فهم کنه یا نه؟ شما میگی آیا بین این که من توسل بیشتر پیدا کنم و امتحان سخت در میشه ارتباط برقرار میشود؟ بیمنم تو نفع کنم توسل بیشتر شد، گشایش هم ممکنه بیشتر بشه، ممکنه هست اصلا
گشایش هم ممکنه بیشتر بشه و امتحانم بازم سنگین‌تر از اون.
خب وقتی شما رفتی مرحله بالاتر، آزمون در مرحله بالاتر میتواند دشوارتر بشود، میتواند. این امضا که نکردن که حتما، ما نیت کردیم مثلا پدر شما رو در بیاریم که، میشود آزمون سنگین‌تر بشه، مفر از اون آزمون هم بیشتر، ولی یعنی احتمال رهایی از اون آزمون هم برای کسی که متوسل می شود بیشتر میشه. یعنی شما اگه خط تو گم نکنی در باریک ترین شرایط باید امید داشته باشی که خدا بر میگردونه، خدا مرده رو بر میگردونه. با دیگه ماها فکر میکنیم مرده، دیگه مرده رو بر میگردونه. بعد من برای اینکه مثلا دو تا دل به هم مهربان تر بشه، مثلا یک 1500 تومن از یه حساب به اون حساب ریخته بشه، میگه آره خدای واقعا، یعنی تو میتونی؟ بعدم ببینید آزمون متفاوته. مثلا ممکنه یه خانومی بگه آقا من شوهرم داره هی دیوار همسایه رو خراب میکنه، به اینجا آزمون تو این نیست که مثلا من الان دعا کنم یه دیوار همسایه رو یکی بیا درست کنه، من میبینم یه آدم داره خراب میکنه. آزمون شما ممکنه جنسش متفاوت بشه، اما استغاثه آخرشه. یعنی تو جز استغاثه و سپردن، ببین من استغاثم تعطیل نمیشه بسپرم، استغاثم دائمیه ولی میسپرم. خدا خداگویی سید الشهدا باقیه ولی میسپره. من قرار است داستان برام جوری سخت بشود که واقعا از اینجا منم غربال بشم. نمیشم. طرف در اوج زمانی که فکر میکنه که بله بالاخره ما خودمون برای خودمون کسی هستیم، یه چیزی از دستش در میره، یکی رو چشم و ابرویی از راه به در میکنه، یکی رو یه مالی، یکی رو یه غضبی، یکی رو جلسه پیش گفتم، گفتم یک، ما نمیگیم کار ارتباط با خدا مثل کار ارتباط مثلا ما بشر با هم دیگه، بگیم خدا دیگه من برای خودم نمیارم تو هم برای خود نیار. نه، ممکنه خدا همینو بخواد یقه گیری بکنه. اما خب الان من چیکار کنم جز این که بگم خدا من ببخش، خدا اشتباه کرد، تا آخرش هم میرم دیگه. خدای من میدونم که تو میتوانی بدون اینکه در دنیا منو دوچار ذلت بکنی، منو دوچار فقر بکنی، منو دوچار بیماری کنی، بیامرزی. اما خدای اگر تو تقدیرت بر اینه که میخوای حتما گردن شکسته منو جلوی وحیدا ببینی، خیلی خوب دیگه، حالا چیکار کنم دیگه؟ این بار تصفیه کنیم بهتر از اینکه ما تصفیه شیم. فبعث فیهم رسله صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. فبعث فیهم رسله، متن رو یه بار عرض کنم بعد واژه به واژه با هم گفته بود. و واتر الیهم انبیاءه، بعث با این سه نقطه، واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. لیستعدوهم ریشه چیه؟ همش که هم هیچ، لیستعدو لش هم که هیچی ها، ادا کردن، ادا کردن، لیستعدو هم ادا کنند میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. یذکروهم با دالزال، یذکروهم منسی نعمته. منسی بنویسید روی یه تشدید بذارید، منسی و یحتجو علیهم به تبلیغ. یحتجو با هی جیمی، یحتجو علیهم به تبلیغ و یسیرو با سه سنخته و یسیرو لهم دفائن العقول و یروهم الآیات المقدره. یه نفر اینو ترجمهش رو بگه. پس خدا فبعث، خدا مبعوث کرد، برانگیخت رسولان خود را، فیه در میان آنها، و واتر الیهم انبیاءه و پیامبرانش را پیاپی پشت سر هم به سوی اونها فرستاد. قبل از این حضرت دارن چی میگن؟ دارن از یک دوران فترتی سخن میگن که در یک دوره ای خدا حجت را بر مردم تمام میکرد، اما پیامبری بر اونها مبعوث نشده بود. ما در روایات چهار دسته داریم: رسول، نبی، امام، چهارمیش اصول کافی داریم. اولین اتفاق شیرینی که برای خانواده افتاد، یک مجموع اصول کافی براشون تهیه میشن. من خودم براشون میخرم میارم، ولی شما هم هر کدوم یه سری بیاری. گروه چهارم کیان؟ درس خونده این شما ها؟ بعضیاتون حوزه رفته این؟ خب تکلیف بزرگواران این که در ابتدای کتاب الحجه اصول کافی مراجعه بفرمایند ببینن ما غیر از این سه گروهی که نام بردیم چه گروه دیگری وجود دارد که از سمت خدا هستند، من عند الله هستند. خیلی ساده، ما سه تاشو گفتیم دیگه. یا امامن یا رسولن یا نبیان یا خب یک وصی میتواند امام باشد، نبی هم که میتواند. تکلیف رو برین انجام بدین. آخه اون تکلیف یه شیرینی هم داره، اون تکلیف یه شیرینی هم داره. الان میترسم راهنماییتون کنم. خب تکلیف دوم، تفاوت این چهار گروه با هم. کتاب الحجه سه تا بخش اول کتاب الحجه هم بخونید، یعنی سه تا باب اولش هم بخونید، کمکتون بکنه. فرق این چهار گروه از حجت های الهی در چیست؟ سوالی بدتر. خب داشتیم اینو ترجمه میکرد. البته اگر صاحبخونه محترم اصول کافی داشتن این مشکلات حل میشد. و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته، تا از آنان بخواهند عهد الهی را که در فطرتشان نهاده است بگذارند، ادا کنند عهد الهی را که در فطرتشان هست. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و نعمت فراموش شده او را به یادشان آورند. و یحتجو علیهم به تبلیغ، با رساندن پیام الهی حجت را بر آنان تمام کنند. و یسیرو لهم دفائن العقول و گنجینه های خرده هایشان را بیرون آورند و نشانه های قدرت خدا را به ایشان نشان دهند. در ابتدای عبارت، یعنی پیش از اینکه حضرت این تعابیر رو بفرمایند، دارند از زمانی سخن میگن که اکثر خلق خدا جاهل شدن، یعنی اکثر مخلوقات، اکثر بندگان خدای متعال اینا راه خطا رو رفتن که به نظر میرسه اینا مربوط به قبل از بعثت حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام.